شکارچی اصلی شب، متجاوز شرق، قاتل گره الماس و البته قاتل ایالت طلایی یا همون گلدن استیت کیلر، القابی ان که از دهه 70 تا همین چند وقت پیش دهن به دهن بین مردم میچرخیدن و باعث ترس اونها میشدن. در نهایت در 24 آوریل سال 2018 معلوم میشه که همه این القاب متعلق به یه نفره. برای اینکه اون یه نفر رو بشناسین تا آخر این ویدیو همراه ما باشین.
سلام، من مرضیم.
من هم امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومد.
جوزف جیمز دیانجلو جونیور در 8 نوامبر سال 1945 توی نیویورک به دنیا اومد. پدر مادرش جوزف و کاترین نام داشتن و جوزف جونیور اولین بچهشون بود. این زوج بعد از جوزف جونیور 3 تا بچه دیگه هم آوردن و سر جمع 2 تا پسر و 2 تا دختر داشتن. پدر خانواده یعنی جوزف یک مرد ارتشی بود و به عنوان گروهبان توی ارتش آمریکا خدمت میکرد. فهمیدیم که پدرش ارتشی بود و با توجه به شغل پدرش خانواده دیانجلو زیاد نقل مکان میکردن. مدام از یک ایالت به ایالت دیگه میرفتن یا حتی از کشوری به کشور دیگه میرفتن. مثلا توی یک بازه زمانی وقتی که جوزف جونیور بچه بود این خانواده به غرب آلمان رفته بودن و چند سالی اونجا زندگی کرده بودن. باید بگم که توی همین زمانی که خانواده دیانجلو ساکن کشور آلمان بودن، یه روز چند تا مرد به خواهر کوچیک جوزف توی یک خونه متروک تعرض می‌کنن و جوزف جونیور شاهد این اتفاق بوده. اطلاعات دقیقی از این اتفاق ثبت نشده. اما خب شما تصور کنید این بچه توی سن کم مجبور به دیدن چه حادثه وحشتناکی.
پدر جوزف یه مرد ارتشی بود و فضای خونه هم دست کمی از ارتش نداشت. یکی از دخترای خانواده بعدها توی یک مصاحبه میگه که پدرشون همیشه رفتار بدی با جوزف جونیور داشت و پسرش رو مورد آزار جسمی و کلامی قرار میداد. احتمالاً با بچه‌ها شبیه به زیردستای ارتشیش رفتار میکرده و اخلاقش با پدری که ما تصور داریم کیلومترها فاصله داشته. در سال 1959 یعنی وقتی که جوزف جونیور فقط 14 سالش بود، خانواده دوباره به امریکا برمیگردند و این پسر وارد سیستم آموزشی امریکا میشه. به طور کلی هم توی مدرسه عملکرد خوبی داشته، حتی عضو تیم بیسبال مدرسه هم شده بود. یه پسر نوجوان سفیدپوست که عضو تیم بیسباله، درس‌هاش رو خوب میخونه، وضع اقتصادی خوبی داره و پدر و مادرش هم هر چی میخوان در اختیارش میذاره. دیگه واقعا یه نوجوان توی دهه 60 امریکا چی از زندگی میخواد؟
از این به بعد جوزف جونیور رو جوزف میگیم برای اینکه راحت تر تلفظش کنیم. هممون نوجوان بودیم و میدونیم که آدم‌ها توی این سن متوجه خیلی از علایق مختلفشون میشن. سعی میکنن خودشونو پیدا کنن و تغییرات زیادی توی شخصیتشون ایجاد میشه. وضعیت دهه 60 هم همین جوری بوده. نوجوان‌ها یهو خودشون رو غرق توی یه کار یا موضوع خاص می‌کردن. یکی عاشق موسیقی می شده، اون یکی دلش می خواسته مثل هیپیا خونه رو ترک کنه و دور آمریکا سفر کنه، یکی دیگه خودش رو با خوندن کتاب های مختلف مشغول می کرده و یکی هم فقط درس می خونده تا به درجات بالای تحصیلی برسه. اما این بین جوزف علایق خودش رو بین حیوانات و دزدی پیدا می کنه. شاید وقتی کلمه حیوانات رو خوندین فکر کنید که آخه حتما خیلی حیوان خونگی دوست داشته، اما خب اصلا اینطوری نبوده. جوزف حیوانایی مثل سگ و گربه و خرگوش رو منفجر می‌کرده. آزار می‌داد و به شکل‌های مختلف اونها رو می‌کشته. وقتی که نوجوان‌ها اوقات بیکاریشون رو با گوش دادن به موسیقی می‌گذروندن، جوزف برای تفریحش حیوان آزاری می‌کرده. اما کشتن حیوان‌ها تنها تفریح این پسر توی نوجوانیش نبوده.
جوزف تو دوره نوجوانیش بارها و بارها یواشکی وارد خونه های آدم های غریبه می شد و یه سری وسیله کوچیک و به درد نخور رو می دزدید. وسایلی که نه گرون بودن، نه می شد فروختشون، نه ارزش خاصی داشتن. فقط رندوم یه خونه رو انتخاب می کرد، یواشکی می رفت توش و یه چیز خیلی بی ارزش می دزدید. مثلا یه گیره یه کاغذ، در همین حد بی ارزش. حالا توی این قسمت از پرونده لازمه که با یه اختلال روانی به اسم جنون دزدی آشنا بشید. جنون دزدی یه تمایل غیرقابل مقاومت برای دزدیدن وسایل کم ارزشه. افرادی که به این اختلال مبتلان با میل مداوم به دزدی تحریک میشن. برخلاف افرادی که از فروشگاه‌ها یا خونه‌ها وسایل ارزشمند رو می‌دزدن، این افراد در واقع اصلا نمی‌خوان اون وسیله دزدیده شده رو داشته باشن، یعنی بهش نیازی ندارن. ارزش مالی وسیله هیچ اهمیتی براشون نداره و فقط دنبال حس هیجان دزدی کردنن. اگه سریال برکینگ بد رو یادتون باشه، خواهر اسکایلر همین مشکل رو داشت. توی این کیس هم جوزف به همین اختلال مبتلا بود و از همون اوایل نوجوانی عاشق احساسی بود که موقع دزدی کردن بهش دست میداد. دوران نوجوانی جوزف به این صورت گذشت و در نهایت در سال 1964 از دبیرستان فارغ التحصیل شد. بلافاصله بعد از تموم کردن مدرسه، به جای اینکه درسش رو ادامه بده، میره و به نیروی دریایی امریکا میپیونده تا راه پدرش رو ادامه بده. این زمان دقیقا همون موقعیه که امریکا درگیر جنگ ویتنامه. در نتیجه جوزف از همون ابتدای پیوستن به ارتش وارد جنگ و صحنه‌های دردناک مرگ آدم‌ها میشه. به مدت 22 ماه توی نیروی دریایی میمونه و همه این نزدیک به 2 سال رو توی جبهه جنگ حضور داشته.
بعد از 22 ماه یه عالمه مدال افتخار و لوح تقدیر میگیره و به عنوان یک سرباز محترم و قهرمان ملی به خونش برمیگرده. چند سال آینده رو با سردرگمی درباره زندگیش و آینده‌اش میگذرونه و سال 1968 تصمیم میگیره که یک افسر پلیس بشه. جوزف تو سن 23 سالگی دوباره به دبیرستان برمیگرده و رشته علوم پلیسی رو میخونه و دیپلم میگیره. با بهترین نمرات هم فارغ التحصیل میشه و جزو دانش آموزای برتر بوده. بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه میشه و شروع به خوندن رشته عدالت کیفری میکنه برای مدرک لیسانس. اینم بگیم که همزمان در کنارش توی مدرسه پلیس هم درس میخونده تا رزومش کامل باشه. تا اینجای کار متوجه شدید که جوزف آدم باهوش و البته حسابی سخت کوشه. خلاصه که تحصیل رو تموم میکنه و هرچی مدرک واسه ارتقای رزومش بوده رو میگیره. بعد وارد دوره استخدام پلیس میشه. همونطور هم که با این رزومه انتظار میرفته، با بهترین نتیجه امتحاناتش رو قبول میشه و در نهایت به عنوان نیروی پلیس استخدامش میکنن و تو بخش مربوط به رسیدگی به دزدی بهش مقام میدن. بخش دزدی، دقت کنید، اونم برای آدمی که اختلال دزدی داره. جوزف مشغول به کار میشه و همکاراش هم حسابی دوستش داشتن. یعنی با خودشون میگفتن این آدمه خیلی آدم باحالیه. اما چیزی که در مورد جوزف مطرحه اینه که اون هیچ علاقه‌ای به پلیس بودن نداشته. این اصلا براش مهم نبوده کی احتیاج به کمک داره، کجا باید عدالت رو اجرا کرد، چه کسی قربانی شده. آدم‌ها حتی ذره‌ای برای این مرد اهمیت نداشتن. جوزف درس خونده بوده، تلاش کرده بوده، ظاهرش رو حفظ کرده بوده تا فقط و فقط بتونه به دشمن خودش نزدیک بشه. اون می‌خواسته بخشی از دشمنای خودش باشه. این ضرب‌المثل رو شنیدید که میگن دوستت رو نزدیکت نگه دار، دشمنت رو نزدیکتر. حالا جوزف رفته بوده تو قلب دشمنش. یعنی طرف رسماً سالها برنامه ریزی کرده بوده، درس خونده بوده، امتحان داده بوده تا زیرسازی کنه برای جنایتهای بعدیش.
جوزف در می سال 1970 با دوست دختر زمان دانشگاهش نامزد میکنه. این دختری که داریم در موردش حرف میزنیم اسمش بانیه و اول رابطه خیلی خوبی با جوزف داشته. اونها یه زوج معمولی بودن و همدیگر رو دوست داشتن. اما به مرور زمان جوزف رفتارهایی از خودش نشون میده که بانی رو در رابطه با ازدواج باهاش کمی مردد میکنه. هرچی زمان بیشتر میگذشت، جوزف هم رفتارهای خشن و نادرست بیشتری از خودش نشون میداد. همین کارها هم باعث شده بود که بانی کم کم متوجه این رفتارها بشه. تیر آخرم وقتی بود که جوزف بانی رو واسه شکار به یه منطقه جنگلی برد و همینطوری داشتن با هم وقت میگذروندن، ولی وقتی یه سگ بهشون نزدیک شد و کمی واق واق کرد، جوزف عصبانی شد و سگ رو انقدر کتک زد تا حیوان بیچاره جونش رو از دست بده. در همین موقع بانی اولین بار بود که همچین رفتاری از جوزف میدید. به طور قطعی تصمیم خودش رو گرفت که باید این مرد رو ترک کنه. وقتی به خونه برگشتن به جوزف گفت که میخواد رابطهشون رو تموم کنه. اما خب جوزف قبول نمی کرد. انقدر عصبانی شد که در نهایت اسلحه‌اش را از غلافش بیرون کشید و گذاشت روی سر بانی. تهدیدش کرد که باید با من بمونی، با من ازدواج کنی و تشکیل خانواده بدی. بانی به شدت ترسیده بود و وقتی جوزف خونه رو ترک کرد، وسایلش رو جمع کرد و رفت پیش پدر و مادرش. اما خب قرار نبود که جوزف بی خیال بشه.
یه شب جوزف به خونه پدر و مادر بانی اومد و یه عالمه سر و صدا رو انداخت. بابای بانی به دخترش گفت که بره توی اتاق و در رو ببنده. بعد خودش رفت توی حیاط و یه حرفی به جوزف زد که هیچ کس نمیدونه این حرف چی بوده. اما جوزف رفت و هیچ وقت دیگه سراغ بانی نیومد. بعدها خیلی از قربانی‌های جوزف وقتی با پلیس حرف می‌زدن می‌گفتن که اون توی حمله‌ها مدام این جمله رو تکرار می‌کرده: بانی ازت متنفرم. دوران شکست عشقیش کم کم به پایان می‌رسه و جوزف تو سال 1973 با یک زن به اسم شارون ازدواج می‌کنه و تبدیل به یک مرد خانواده میشه. جنایت‌هاش هم از سال 1973 تو شهر سن واکین ولی شروع میشه. مثل دوران نوجوانیش، اوایل هدف فقط دزدی بوده. جوزف وارد خونه آدم‌ها می‌شده و وسایلشون رو جابجا می‌کرده. خونه رو به هم می‌ریخته، لباس زیراشون رو تو خونه پخش و پلا می‌کرده، به وسایلشون دست می‌زده و آخرش هم یه چیز کاملاً بی‌ارزش و کوچیک رو می‌دزدیده. وقتی وارد یه خونه می‌شده، هر پنجره بسته ای رو که می دیده باز می کرده تا راه های فرار بیشتری داشته باشه. همیشه یه وسیله شکستنی و ظریف رو جلوی در می زاشته تا اگر کسی وارد خونه شد سریع بفهمه و فرار کنه. اینم بگم که با وجود یه عالمه وسیله ارزشمند که گوشه و کنار خونه ها بودن، اون فقط مثلا یه سکه می دزدیده یا یه مهر یا یه لنگه گوشواره. البته توی چندین مورد تفنگ هم دزدیده بوده، اما خب خیلی کم پیش می اومده وسیله‌ای که می دزده ارزشمند باشه. خیلی هم حواسش بوده که چیزی از خودش به جا نذاره و دستگیر نشه.
اون تو دزدی‌هاش همیشه دستکش می پوشید. حواسش به رد پا و اثر انگشت بود و مطمئن می شد که طرف سگ نداشته باشه تا مشکلی براش پیش بیاد. اینم بگم که به زنش می گفت مجبور شبا رو بیرون از خونه کار بکنه، چون توی اداره پلیس شیفت شب باید برداره یا بره بیرون گشت بزنه. قاعدتاً همه این شب بیرون رفتن‌ها رو میتونست با پلیس بودنش توجیه کنه. وقتی از بیرون به ماجرا نگاه بکنین میبینین که خب کسی کشته نشده، به کسی تعرض نشده و هیچ آدمی هم دزدیده نشده. پس در نتیجه همه چیز خوبه. اما در واقع اینطوری نیست. مردم به معنی واقعی کلمه ترسیده بودن. فکر کنید در عرض 2 سال جوزف وارد 120 تا خونه شده بود و این کارهای عجیب و غریب رو توی همه خونه ها انجام داده بود. مردم دیگه احساس امنیت نداشتن و حتی از تنها بودن توی خونه خودشون هم میترسیدن. در نهایت جوزف به جایی رسید که دیگه همچین دزدی کردنها براش هیجان نداشت. تصمیم گرفت که یه لول جرمهاش رو ارتقا بده. در 11 سپتامبر سال 1975 حدودای ساعت 2 صبح جوزف مثل همیشه واسه دزدی وارد یه خونه ویلایی شد. وقتی که داشت توی خونه میچرخید متوجه شد که یه دختر نوجوان توی یکی از اتاق خوابها خوابیده. بعد از اینکه این دختر رو میبینه به طور کاملا یهویی برنامه دزدی تبدیل میشه به آدم ربایی. تا الان فهمیده بودیم که جوزف ریز به ریز دزدیهاش رو برنامه ریزی میکرد، اما اون شب کاملا ناگهانی برنامهش رو تغییر داد و این تغییر باعث شده بود که خودش هم کمی مردد باشه. در نهایت وارد اتاق دختر شد و نور چراغ قوه‌اش رو روی صورت اون انداخت. این دختر که اسمش الیزابت بود فقط 16 سالش بود. با نور چراغ قوه جوزف بیدار میشه و جوزف بلافاصله بهش میگه که خفه شو وگرنه بهت چاقو میزنم یا شلیک میکنم.
اون دهن الیزابت رو میگیره و این دختر رو از خونه خارج میکنه. اما چیزی که جوزف ازش بیخبر بوده اینه که بابای الیزابت دقیقاً توی اتاق کناری خوابیده بوده و با شنیدن این سر و صداها از خواب بیدار میشه تا ببینه که چه خبره. پدرش از اتاق بیرون میاد و میبینه که در پشتی خونه بازه. به سمت در میدوه و میبینه که یک مرد قد بلند که ماسک اسکی روی صورتش کشیده دخترش رو نگه داشته و میخواد فرار کنه. بابای الیزابت شروع میکنه به داد و فریاد کردن. جوزف هم ترسیده بود و برای اینکه اون رو ساکت کنه، خیلی ناگهانی دوبار با تفنگی که توی دستش داشته به این مرد شلیک میکنه. بعد هم با لگد الیزابت رو از خودش دور میکنه و با دوچرخه که توی حیاط افتاده بوده از خونه فرار میکنه. دوچرخه رو چند تا خیابون بالاتر ول میکنه و بدون اینکه دستگیر بشه یا ردی از خودش به جا بذاره فرار میکنه. اون شب پدر الیزابت بر اثر خون ریزی جونش رو از دست میده و تبدیل به اولین قربانی جوزف میشه. بعد از این اتفاق پلیس تازه ماجراهای دزدی رو جدی میگیره، چون حالا یه نفر جدی جدی کشته شده بوده. با توصیفاتی که الیزابت داده بوده یه نقاشی از چهره قاتل میکشن و البته $4,000 هم جایزه برای هر نوع اطلاعاتی که منجر به دستگیریش بشه تعیین میکنن. یه سری اقدامات دیگه هم انجام میدن. مثلا توجه خاصی میکنن به اون خونه هایی که قبلا ازشون دزدی شده بوده، چون احتمال میدادن که طرف دوباره به اون خونه ها برگرده. البته ما میدونیم که جوزف احمق نبود و همچین کاری نمیکرده. جدا از این حرف ها، طرف رسما تو بخش دزدی اداره پلیس کار میکرده، یعنی خودش یکی از افرادی بوده که مسئول پرونده خودش بوده.
یکی از آخرین جرم‌هایی که جوزف توی اون منطقه انجام میده در 12 دسامبر سال 1975 ساعت 8:30 شب اتفاق میفته. توی این شب پلیس جوزف رو در حال پرسه زدن میبینه و خیلی نزدیک بوده که دستگیر بشه. اما اون به پلیس شلیک میکنه و موفق میشه فرار کنه، اما یه ردپا از خودش به جا میذاره. اون ردپا توی اون زمان کمک چندانی به پلیس نمی‌کنه و موجب دستگیری دزد معروف سم واکین ولی نمیشه، اما باعث میشه تا سایز کفش دزد توی بایگانی پلیس شهر ثبت بشه. در سال 1976 جوزف به پلیس منطقه ساکرامنتو منتقل میشه و دوره کاریش رو به عنوان دزد شهر سم واکین ولی به اتمام میرسونه. اما خب همونطور که حدس میزنین، نقل مکان کردن جوزف دلیلی برای به اتمام رسوندن جنایتاش نیست. از جون سال 76 جوزف صاحب لقب متجاوز منطقه شرق میشه و کارش رو از دزدی‌های کوچیک به تعرضات جنسی میرسونه. همه مواردی که در شهر قبلی اتفاق افتاده بود اینجا هم تکرار میشه، با این تفاوت که جوزف این بار در انتخاب خونه‌ها دقت بیشتری میکرد. اون فقط و فقط خونه هایی که متعلق به زنهای تنها بودن رو انتخاب می کرد. خونه ها توی خیابون های باز و کوچه هایی با راه فرار بودن و در نهایت جوزف زمان زیادی رو صرف پیدا کردن انتخاب هاش می کرد. بعد هم تا چند هفته در زمان های مختلف با تلفن خونه تماس می گرفت تا دقیقا متوجه بشه صابخونه چه وقتایی بیرونه. چند روز قبل از شب اصلی هم وارد خونه می شد و خونه رو واسه کاری که قرار بود انجام بده آماده می کرد. یعنی دقیقاً چی کار می‌کرد؟ قفل پنجره‌ها رو باز می‌کرد، اگه صابخونه تفنگ داشت گوله‌هاش رو خالی می‌کرد، وسایل خونه رو گوشه به گوشه چک می‌کرد تا از جای دقیق اونها مطلع باشه و یک سری تناب هم توی خونه مخفی می‌کرد تا شب حمله نیازی به آوردن وسیله نداشته باشه. جوزف قبل از هر حمله کاملاً مطمئن می‌شد که کنترل و تسلط کافی روی شرایط رو داره و قرار نیستش که اتفاقی خارج از برنامه ریزیش رخ بده.
تو شب حمله جوزف وارد خونه می شد و در حالی که اسلحه توی دست داشت به اتاق قربانی می رفت. طرف رو با نور چراغ قوه بیدار می کرد. بعد که حسابی تهدیدش کرد و ترسوندش، دست و پاهاش رو با تناب می بست. بهش تعرض می کرد و آخر کار هم در حالی که هنوز دستکش و ماسک داشت از خونه می رفت بیرون. تو خیلی از موارد با آشپزخونه طرف میرفت، نوشیدنی میخورد یا از خوراکیاش برمیداشت. تو یکی از این موارد حمله، اون وارد یک خونه‌ای میشه که توش یک خانواده زندگی میکردن. اما همه اعضای خانواده به جز دختر 15 سالشون مسافرت بودن. این دختر 15 ساله تو خونه نشسته بود و داشت پیانو میزد که یک سر و صدایی شنید. با خودش فکر کرد حتما توهم بوده و نواختن پیانو رو ادامه داد. اما ناگهان حضور یک مرد رو کنار خودش احساس کرد. اون شب جوزف به این دختر 15 ساله تعرض کرد و تأثیر فاجعه باری روی زندگی این دختر گذاشت. مصاحبه های این دختر که تو سال 2020 ضبط شدن نشون میده که اون چقدر تجربه تلخی داشته. بعد از اون اتفاق پیانو زدن رو برای همیشه رها میکنه، چون هر بار میرفته سراغ پیانو احساس میکرده که یک نفر پشت سرش وایساده و میخواد اذیتش کنه. اما یک چیزی که مطرحه اینه که توی دهه 70 اصلاً جرمی به اسم تعرض، تجاوز یا آزار جنسی رو تحویل نمیگرفتن. تو این زمان به تعداد خیلی خیلی زیادی به زنها تعرض می شد و خب مجازاتش هم خیلی ناچیز بود. دقیقاً توی همین دوره زمانی بود که زنها آزادی های بیشتری رو نسبت به دهه های قبل به دست آورده بودن. اونها دانشجو بودن، تنها توی خونه می موندن یا اصلا خونه تنها داشتن. این در حالی بود که این نوع زندگی تو دهه های قبلی بسیار کمرنگ تر بود. و همین تغییر سبک زندگی باعث شده بود که تعداد متجاوزها توی این دوره بیشتر بشه. داریم درباره افرادی حرف میزنیم که بالای 30 تا 40 قربانی داشتن، اما هیچ وقت دستگیر نشده بودن، چون اصلا تعرض جرم مهمی نبود. مثلا فرض کنید یک نفر رو به خاطر جرم تعرض میگیرن و دادگاه فقط بهش 30 روز زندان میده.
خب برگردیم سر ماجرای جوزف. تا الان فهمیدیم که اون فقط به خونه هایی می رفت که یه زن تنها توشون زندگی می کرد. 15 تا تعرض اول هم فقط توی خونه های زن هایی بودن که سگ نداشتن. بعد از زیاد شدن تعداد این تعرض ها و حمله ها، اسم متجاوز منطقه شرق در همه روزنامه های شهر دیده می شد. یه بار توی یکی از این مقاله ها نوشته شده بود که این آدم فقط به خونه زن های تنها حمله می کنه. به نظر میرسه که جوزف این مقاله رو خوند و به شبیه به یک چالش نگاه کرد. انگار تو ذهنش اینطوری گذشت که احتمالاً اینا فکر میکنن من از پس خونه زوجها بر نمیام، پس میرم بهشون ثابت میکنم که اینطوری نیست. توی پرانتز بگم که جوزف رسانه ها رو دنبال میکرد، اخبار رو میدید و به همه این مسائل شبیه به یک بازی نگاه میکرد. خلاصه که دقیقاً بعد از انتشار این مقاله بود که جوزف شروع میکنه به حمله به خونه هایی که ساکنینشون زوجن. همه مقدماتی که پیش از این براتون گفتم رو انجام میداد و تو شب حمله وارد اتاق زوج مورد نظرش میشد. با تهدید یکیشون رو مجبور میکرد دست و پای اون یکی رو ببنده و بعد از این کار خودش دستای نفر بعدی رو میبست. شوهره رو مجبور میکرد روی شکمش بخوابه و بعد هم یه ظرف شکستنی روی کمر اون میذاشت. طرف رو تهدید میکرد که اگه صدای شکستن این ظرف رو بشنوم همه ی آدم های توی خونه رو میکشم. طرف رو رسماً تا سرحد مرگ میترسون. بعد هم زنش رو میگرفت و به اتاق پذیرایی خونه میبرد و بهش تعرض میکرد. در آخر هم از خونه خارج میشد. قربانی ها همینطور دست و پا بسته میموندن و نمیدونستن که آیا جوزف از خونه اونها خارج شده یا نه. از طرفی اونقدر می ترسیدن که جرأت تکون خوردن هم نداشتن. چند ساعت همینطور از خروج جوزف از خونهشون می گذشت، اما قربانی ها جرأت تکون خوردن هم نداشتن. اینایی که تعریف می کنم خیلی وحشتناک و دردناکه. فقط یه لحظه تصور بکنید که این اتفاقا می تونه چه تأثیر مخربی روی روحیه این آدم ها بذاره. آدم هایی که توی خونه خودشونن، جایی که باید توش احساس امنیت بکنن، اینطوری مورد تعرض و آزار قرار میگیرن و دیگه خونه هیچ وقت برای اونها خونه بشو نیست.
چند باری یکی دو نفر جوزف رو بعد از حمله توی خیابون دیدن. حتی یک بار یه نفر سعی کرد بهش شلیک کنه، اما خب موفق نشدن و جوزف فرار کرد. بحث هر روز روزنامه ها و رسانه ها این جرم ها بود. اما پلیس به دلایلی که قبلا گفتیم اهمیت چندانی به این اتفاقات نمیداد. توی یکی از این گرد همایی هایی که درباره این جرم ها شکل گرفته بود، یک مردی بلند شد و داد زد: اگه این یارو به خونه من بیاد، خودم میکشمش. و حدس میزنی چه اتفاقی افتاد؟ جوزف توی اون گرد همایی حضور داشت. همسر اون مرد تبدیل به قربانی بعدی اون شد و در 18 مارس 1977 سه تماس با اداره پلیس ساکرامنتو برقرار شد. یه مرد پشت خط بود و مدعی شد متجاوز منطقه شرقه. پشت تلفن میخندید و میگفت همین الان داره قربانی بعدیش رو انتخاب میکنه و قراره به زودی بهش حمله کنه. آدمهای اداره حتی این تماس رو ضبط هم نکردن. مشخص نیست کسی که تماس گرفته واقعا جوزف بوده یا یه مقلد، اما خب دقیقاً همون شبی که تماس گرفته شده بود اون یک قربانی دیگه گرفت. 23 مورد از 50 مورد تعرض جوزف در بین ماه جون 1976 تا ماه می 1977 بودن. به دلایل نامعلومی جوزف در ماه می تصمیم گرفت 3 ماه استراحت کنه و جرم و جنایت رو بذاره کنار. اما در ماه سپتامبر دوباره برگشت. یعنی دقیقاً تا بستون 1977 هیچ فعالیتی نداشت. شاید رفته بوده مسافرت، شاید میخواسته استراحت کنه، کسی نمیدونه. خلاصه تا مارس سال 1978 جوزف به رفتارش توی ساکرامنتو ادامه داد. اما بعدش به شهرهای اطراف هم سری زد. اون به طور مداوم روش کارش و منطقه‌ای که توش حمله هاش رو انجام میداد رو تغییر میداد. دلیلش هم این بود که طرز فکر پلیس رو میدونست و میخواست اونها رو گیج کنه. توی دوم دسامبر سال 1977 یک مرد دوباره با اداره پلیس ساکرامنتو تماس گرفت و گفت: من متجاوز منطقه شرق هستم. شما احمق‌های کودن هیچ وقت نمیتونید دستگیرم کنید. امشب دوباره میرم به یک نفر تعرض کنم. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید.
و خب حدس بزنید. دقیقاً همون شب این آدم دوباره دست به تعرض میزنه. کاری هم از پلیس بر نمیومد. بعد این پرونده یه بخش عجیب و اعصاب خردکن داره. اونم اینه که جوزف توی یکی از تماس‌ها به پلیس میگه که میخواد به خیابون وات حمله بکنه. در طول 2 هفته آینده پلیس 2 بار یه مرد رو با ماسک میبینه که 1 بار سوار دوچرخه بوده و 1 بار دیگه در حال دویدن، اما اصلا کاری به کار یارو نداشتن، دستگیرش نمیکنن، حتی سعی هم نمیکنن متوقفش کنن یا ازش یه پرسجوی ساده بکنن. واقعا نمیفهمم چرا. اما چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینجاست که جوزف به قدری به خودش و برنامه‌هاش و کنترلش روی اوضاع مطمئن بود که میدونست حتی اگه آدرس خونه ای رو هم که قراره بهش حمله کنه رو به پلیس بده بازم نمیتونن بگیرنش. اما دادن این اطلاعات به پلیس یه معنای دیگه ای هم برای جوزف داشت. ما زندگی جوزف رو از اول بررسی کردیم و میدونیم که این مرد عاشق هیجان و ترس ناشی از انجام جرم و جنایته. اول با دزدی‌های کوچیک شروع کرد، اما هیجانش براش کافی نبود. وسایل خونه هایی که واردشون میشد رو تغییر داد، اما بازم کافی نبود. تعرض رو به لیست کاراش اضافه کرد، بازم نه، ازش خسته شد. به پلیس خیابونی که میخواست بره رو گفت، اما بازم بیشتر میخواست. جوزف رسماً تشنه هیجان بود.
جوزف دیانجلو تصمیم گرفت ترس کارهاش رو بیشتر بکنه و با قربانیهاش تماس بگیره. در 9 دسامبر جوزف با چند تا از قربانیهای قبلیش تماس گرفت و گفت: کریسمس مبارک، دوباره منم. یعنی رسماً زندگی آدم‌هایی رو که یک بار نابود کرده بود دوباره نابود کرد. در کنار تماس با قربانی‌های قبلیش یک بار با یکی از این خط‌هایی که برای کمک به مردم هستن تماس گرفت. خط‌هایی که افرادی که افکار خودکشی دارن یا میخوان به خودشون آسیب بزنن با اونها تماس میگیرن. خلاصه که جوزف به یکی از این خط‌ها زنگ زد و گفت: سلام، من متجاوز منطقه شرق هستم. دیگه نمیخوام این کارو بکنم و نیاز به کمک دارم. چند لحظه ساکت موند و بعدش ادامه داد: احساس میکنم داری این تماس رو ردیابی میکنی. و بعد تلفن رو قطع کرد. کسی نمیدونه چرا این تماس رو گرفته یا اصلا قصدش چی بوده. شاید مست بوده، شاید به پوچی رسیده بوده، ما هم نمیدونیم. حالا که داریم درباره تماسهاش صحبت میکنیم، بیاید یه چند دهه بریم جلوتر، به سال 2001. دیانجلو در سال 2001 با یکی از قربانی‌هاش که دهه 70 بهش تعرض کرده بود تماس گرفت و گفت: یادته با هم بازی کرده بودیم؟ و بعد قطع کرد. فکر کنید بیش از 20 سال از این اتفاق گذشته بود، اما متجاوز همچنان بی خیال قربانیش نمی‌شد. جوزف دیانجلو در زمان فعالیتش به عنوان متجاوز منطقه شرق فقط تجاوز می‌کرد و دست به قتل نمی‌زد، اما خب این وسط 2 نفر هم کشته شدند. در 2 فوریه 1978 یک زوج به همراه سگشون توی یکی از منطقه هایی که جوزف 5 باری به اونجا حمله کرده بود در حال پیاده روی بودن. تو حال خودشون بودن و همینطور داشتن راه می رفتن که به جوزف بر می خورن. به نظر می رسیده که جوزف از یکی از حمله هاش بر می گشته، چون احتمالاً ماسک داشته.
این 2 نفر با دیدن جوزف می ترسن و شروع می کنن به دویدن، اما خب دیانجلو با اسلحه بهشون شلیک می کنه. هر دوتای اونها رو به قتل میرسونه و مشخص نیست که چه بلایی سر سگشون اومده. پلیس حدس می‌زده که شاید این قتل‌ها رو متجاوز منطقه شرق انجام داده باشه، اما تا سال 2016 جوزف مظنون اصلیشون نبود. بله درست شنیدین، 2016. سال 2016 تازه جوزف رو مظنون اصلی قرار میدن. سال 2020 که ثابت میشه که قاتل اون دو نفر جدی جدی جوزف دی انجلو بوده. در 9 دسامبر سال 1978 ساعت 2 صبح بوده که پلیس متوجه یه ماشین مشکوک میشه. دقیق نمیدونم از کجا به این ماشین شک میکنن، اما خب یه ماشینی بوده که توی خیابون پارک شده بوده. در ماشین رو باز میکنن و 3 تا برگه تو ماشین پیدا میکنن. برگه اول به نظر میرسید که مشق یه دانش آموز باشه، یعنی کامل مشخصه که تکلیف خونه یه آدمیه که میره مدرسه. توی برگه دوم نویسنده نوشته بود که چقدر از معلم کلاس ششمش متنفره و توی برگه سوم هم طرف بزرگ نوشته بود مجازات. نقشه خیابون‌های منطقه رو هم کشیده بود و روی بعضی از خونه‌ها ضرب در زده بود. پلیس هیچ وقت متوجه نشد که اون نقشه متعلق به کدوم قسمت از شهره، اما اگه می‌فهمید شاید به روند بررسی پرونده این تعرض‌ها خیلی میتونست کمک بکنه. از طرف دیگه هیچ وقت هم مشخص نشد که آیا جوزف اون نقشه‌ها رو کشیده و برگه‌ها رو نوشته یا نه. چرا باید مشق بنویسه یا یه صفحه در مورد اینکه چقدر از معلم کلاس ششمش متنفره توضیح بده؟ توی 5 جولای 1979 جوزف برای اولین بار یه خرابکاری میکنه که میتونه دستشو رو کنه. جوزف میره توی مغازه یه دونه چکش و سوت مخصوص سگ‌ها رو میدوزه و دستگیر میشه. به همین راحتی دستگیر میشه. بعد از اینکه دستگیر میشه با توجه به اینکه پلیس بوده مجازات خاصی براش در نظر نمیگیرن. فقط از نیروی پلیس اخراجش میکنن و اسم و اثر انگشتش وارد فایل‌های پلیس میشه.
اما اخراج شدن هیچ وقت توی برنامه جوزف نبوده. اون عضوی از نیروی پلیس بود و همین موضوع همیشه بهش کمک میکرد. حالا با اخراج شدنش کارش حسابی سخت‌تر از قبل شده بود. اینم بگیم که بابت اخراج شدن حسابی عصبانی بود. تا مدت‌ها تو حیات و خونه رئیس پلیس شهر پرسه میزد و این مرد رو تهدید به قتل میکرد. الان توی نقطه‌ای از زندگی جوزف هستیم که بیکار شده و زندگیش به هم ریخته. این به هم ریختگی باعث میشه که اون دیگه توی ساکرامنتو نتونه دست به جنایت بزنه. جوزف و زنش که کلن انگار هیچ نقشی توی زندگیش نداره، ساکرامنتو رو ترک میکنن و به جنوب کالیفرنیا میرن. جوزف برای زنش این بهونه رو میاره که میخوام یه زندگی تازه شروع کنم، مشکلاتو پشت سر بذارم و این یه در جدیدی برای زندگی ماست. و خب دقیقاً همین زمانه که متجاوز منطقه شرق کارش تموم میشه و شکارچی اصلی شب متولد میشه. جنایت‌های بعدی قراره توی منطقه‌های سانتا باربارا، ونتورا و شهرستان اورنج بشه. و خب لقب شکارچی اصلی شب به جوزف اطلاق میشه. حالا این کلمه اصلی توی لقب از کجا میاد؟ دقیقاً توی همون سال‌ها بوده که ریچارد رامیرز داشته توی اون منطقه قتل می‌کرده. و خب پلیس اول فکر می‌کرده قتل‌های رامیرز و جوزف توسط یک نفر انجام میشه. به همین خاطر به قاتلشون لقب شکارچی شب رو داده بوده. اما وقتی رامیرز دستگیر میشه، قتل‌های جوزف ادامه پیدا می‌کنه. اونها فهمیدن که شکارچی اصلی شب اینی که دستگیرش کردن نیست. در نتیجه گذاشتن رامیرز لقبش رو نگه داره و به جوزف لقب شکارچی اصلی شب رو دادن.
خلاصه که جوزف بخش جدیدی از جنایتهاش را آغاز میکنه و این جنایتها این دفعه دیگه به دزدی و تعرض ختم نمیشدن. شکارچی اصلی شب در کنار دزدی و تعرضها دست به قتل هم میزد. اولین حمله جوزف در جنوب کالیفرنیا توی اول اکتبر سال 1979 اتفاق میفته. جوزف وارد خونه یه زوج میشه، دست و پاهاشون رو میبنده و برای یه لحظه اتاق رو ترک میکنه. اما شروع میکنه به جیغ زدن. تا اینجای کار هیچ کدوم از قربانی های جوزف جیغ نکشیده بودن، چون یا دهنشون بسته بوده یا به قدری از تهدیدهای جوزف ترسیده بودن که فقط میخواستن به حرفاش گوش بدن. جوزف با شنیدن صدای جیغ قربانیش میترسه و مطمئن بوده که همسایه ها متوجه شدن. به خاطر همین هم فوری خونه رو ترک میکنه و سعی میکنه که فرار کنه. اما یکی از همسایه ها میبینتش و شروع میکنه دنبالش دویدن. اینجا خیلی خیلی نزدیک بوده که دستگیر بشه، اما خب شانس همیشه با قاتلای سریالی همراه دیگه. جوزف هم رو حساب همین شانس میتونه فرار کنه. پس اولین حملهش توی کالیفرنیا موفقیت آمیز نبوده. در 3 دسامبر جوزف وارد خونه یه زوج به نامهای رابرت و دبرا میشه و هر دوتاشون رو با شلیک گلوله به قتل میرسونه. بعدن توی صحنه جنایت مشخص بود که طناب دست و پای رابرت باز شده بود. احتمالاً سعی کرده بود تا به جوزف حمله بکنه، اما خب بر اثر شلیک گلوله جونش رو از دست داده بود. همینطور توی خونه ردپای یه سگ بزرگ هم دیده میشد، ولی این زوج سگ نداشتن. اصلا معلوم نیست ردپای این سگ از کجا اومده، چون خود دیانجلو هم سگ نداشت، ولی خب پلیس فرض رو بر این میذاره که احتمالاً قاتل با خودش یه سگ بزرگ آورده. همینطور موقع فرار جوزف یه دوچرخه از گاراژ این خونه ور میداره و تا چند تا خیابون بعد رو با دوچرخه فرار میکنه.
جوزف این بار به خونه یک زوج به نامهای شارلین و لیمن میره. شارلین رو مورد تعرض قرار میده و بعد با یک کنده درخت که توی خونه پیدا کرده بوده اینقدر به سرهای شارلین و لیمن ضربه میزنه تا هر دوشون جونشون رو از دست میدن. فکر کنید یکیشون شاهده به قتل رسیدن همسرش بر اثر ضربات متعدد یک کنده درخت باشه. خیلی اتفاق هولناکیه. توی این حمله، جوزف دست و پای قربانی ها رو بسته بوده و از یک نوع گره خاص برای طناب استفاده کرده بوده. گرهی که به گره الماس شهرت داشته. حالا باید بگیم که طبق مدارک پلیس، قاتل متجاوز شرق هم چندین بار از این گره استفاده کرده بوده. اگر فقط یکم، شاید یکم بیشتر تحقیق میکردن، شاید میتونستن خط اصلی این جنایات رو به همدیگه پیدا کنن. اما خب نتیجه این بود که وجود این گره در قتل شارلین و لیمن فقط باعث یک لقب جدید برای این قاتل شد و اون هم لقب قاتل گره الماس بود. این رو تو پرانتز بگیم که گره الماس رو هر کسی بلد نیست و خب گره رایجی نبوده. به خاطر همین دایره مزنونین میتونسته خیلی کوچیک بشه. با اینکه پلیس میتونسته از این مدرک استفاده بهتری بکنه، اما خب همچنان فایده‌ای براشون نداشته، چون اونها نمیدونستن چطور باید دنبال متهم بگردن. حمله بعدی جوزف در تاریخ 19 آگوست رخ میده. این بار جوزف به خونه یک زوج جوان حمله کرد که فقط 3 ماه بود با هم ازدواج کرده بودن و به اون خونه نقل مکان کرده بودن. کیت دانشجوی پزشکی بود و پاتریس هم تحصیلش رو به اتمام رسونده بود و به عنوان پرستار کار میکرد. جوزف به پاتریس تعرض میکنه و بعد هر دوتاشون رو با یک سلاحی که مشخص نیست چیه به قتل میرسونه. تو این مورد جوزف برای اولین بار سلاحی که باهاش عمل قتل رو انجام داده بوده و طنابها رو بعد از جنایت با خودش میاره بیرون و رسماً مدرکی توی صحنه به جا نمیذاره. این وسط یک اتفاقی میفته. کیت یه برادر داشته، یک برادر خیلی 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 ثروتمند که بعدها 2 میلیون دلار برای مجوز جمع‌آوری DNA تمام افرادی که توی کالیفرنیا سابقه دستگیری دارن هزینه کرد. اما این کار کمکی به پیدا کردن جوزف نکرد. نمیدونیم چرا، اما باعث شد یه عالمه پرونده قتل حل نشده با پیدا شدن قاتلشون حل بشن. در کل خیلی حرکت خوب و مفیدی بوده، اما نه برای پیدا کردن قاتل برادرش.
در 6 فوریه سال 81 مانوئلای 28 ساله تنهایی توی خونش نشسته بود. اون شب شوهرش مریض بود و توی بیمارستان بستری بود، به همین خاطر مانوئلا اون شب خونه تنها بود. جوزف وارد خونهشون میشه، مانوئلا رو مورد تعرض قرار میده و بعد هم با یه جسم نامشخص انقدر به سرش ضربه میزنه تا قربانی جونش رو از دست بده. این دفعه هم دقیقاً مثل مورد قبلی هیچ اثری از آلت قتاله یا تنابهایی که باهاش دست و پای قربانی رو بسته بوده پیدا نمیشه. رد تناب روی دست مقتول بوده، ولی خب خبری از خود تناب نبوده. توی این جنایت پلیس میتونه تلویزیون خونه مانوئلا رو توی حیاط پیدا بکنه. به نظر میرسیده که قاتل سعی کرده که تلویزیون رو بدزده، اما وسط راه ولش کرده و فرار کرده رفته. توی 27 جولای جوزف به اون خیابونی که برای اولین بار با عنوان شکارچی اصلی شب بهش حمله کرده بود میره. بعد هم از طریق پنجره کوچیک دستشویی وارد خونه یک نفری میشه. صاحب خونه یه زوج به اسمهای چری و گرگوری بودن. شواهد این صحنه جرم نشون میده که دست و پای چری بسته شده بود و مورد تعرض قرار گرفته بود و بعد هم بر اثر برخورد یه جسم نامشخص به سرش مرده بود. اما شرایط جسد گرگوری کمی فرق میکرد. هیچ اثری از بسته شدن دست و پاهاش با تناب روی جسد دیده نمیشد. یعنی ممکن بود که جوزف برای اولین بار متوجه حضور یک نفر توی صحنه جرم نشده باشه. همینطور روی گونه گرگوری هم یک اثر گلوله دیده میشد. اما خب گلوله کامل بهش برخورد نکرده بود. انگار گرگوری سعی کرده بود تا با جوزف مقابله بکنه، اما در نهایت جوزف این مرد رو با ضربات متعدد به سر با استفاده از یه وسیله باغبونی به قتل رسونده بود. آخرین حمله در تاریخ 4 می سال 1986 اتفاق میفته. جوزف وارد خونه یه خانواده میشه که فقط یه دختر نوجوان به اسم جنل توی خونه بوده. خانواده‌اش رفته بودن مسافرت و جنل خونه تنها بوده. جوزف به این دختر تعرض میکنه و بعد با یه وسیله نامشخص انقدر به سرش ضربه میزنه تا جنل جونش رو از دست میده. از بین وسایل داخل جعبه ابزار این خونه یه دونه آچار گم شده بود. به همین دلیل هم پلیس فرض رو بر این میذاره که همون آچار آلت قتاله این جنایت باشه.
بعد از این اتفاق دوره 13 ساله جنایت‌های جوزف بدون هیچ دلیل مشخصی به اتمام میرسه. اون یهو تصمیم میگیره دیگه وارد خونه مردم نشه، چیزی ندزده، به کسی تعرض نکنه و کسی رو هم به قتل نرسونه. جوزف به معنای دقیق کلمه جرم و جنایت رو میذاره کنار. تو اوایل دهه 90 به عنوان یک مکانیک کامیون کار میکرد و از هر نوع قتل و تجاوز دور بوده. این وسط فقط نیروی پلیس مونده بود و یک عالمه قربانی که به طور ناگهانی عاملشون ناپدید شده بود. جوزف از ابتدای دهه 90 تا سال 2017 مکانیک بود و آخرش هم بازنشسته شد. نکته جالب اینجاست که جوزف و شارون در دهه 90 صاحب 3 تا دختر شدند. شاید میشه گفت دلیل بازنشسته شدن جوزف از شغل قاتل سریالی پدر شدنش باشه. حالا پلیس مونده بود با بیشتر از 100 تا پرونده. 100 تا پرونده توی شهرهای مختلف. افراد متفاوتی که عزیزی رو از دست داده بودن، مورد تعرض قرار گرفته بودن و همچنان پرونده شکایتشون باز بود. پلیس هیچ وقت نفهمید که شکارچی اصلی شب همون متجاوز منطقه شرقه. البته یه نفر این وسط اومد گفت که این دوتا یکی هستن، اما خب کلانتر شهر سانتا باربارا با اصرار میگفت که نه، ما یه مظنون اصلی داریم و امکان نداره این دو نفر یکی باشن. مظنون اصلیشون هم این وسط توسط یه جنایتکار دیگه کشته شد. با مرگ مظنون اصلی فرض رو بر این گذاشتن که قاتل مرده و دیگه نیازی به نگرانی نیست و خب سعی کردن تحقیقات رو رها کنن، حتی کاری کنن که رسانه ها فراموششون کنن، اما پرونده ها بسته نمی شد. بالاخره اومدن دی ان ای های بجامونده از صحنه های جرم شکارچی اصلی شب و متجاوز منطقه شرق رو با هم تطابق دادن و دیدن بله، این دو جنایتکار واقعا یک نفر هستن.
در 15 ماه جون سال 2016 پلیس دوباره چند تا نقاشی از قاتل گره الماس یا گلدن استیت کیلر رو در اختیار رسانه ها قرار میده و میگه که هر کی هر اطلاعاتی که منجر به دستگیری این مرد داره رو به ما بده و ما 50,000 دلار بهش جایزه میدیم. بعد از این اتفاق اسم این قاتل سریالی دوباره دهن به دهن میچرخه و پرونده زنده میشه. خوبه که توی پرانتز بگم که این لقب گلدن استیت کیلر رو کی به جوزف داده بوده. برای اینکه بیشتر متوجه این ماجرا بشیم باید برگردیم به سال 2001. توی سال 2001 یه بلاگر تروکرایم که اسمش میشل بوده توی وبلاگش پرونده های تروکرایم رو بررسی میکرده. همزمان داشته روی این پرونده که پرونده جوزف بوده هم کار میکرده. میشل به معنی واقعی کلمه درگیر پرونده جوزف شده بوده و تک تک جزئیات پرونده رو میدونسته. سعی می‌کرده با اطلاعات جزئی که داره به روند تحقیقات نچندان موفق پلیس کمک بکنه. البته اون یک کتاب کامل هم در مورد این قاتل و این متجاوز می‌نویسه که معروف‌ترین کتابیه که تا به حال در مورد این پرونده نوشته شده. اسم کتاب هست I'll Be Gone in the Dark و اتفاقاً توی ایران هم ترجمه شده به اسم به تاریکی خواهم رفت. خلاصه که میشل نقش خیلی مهمی توی این پرونده داشته و نذاشته بوده که تحقیقات این قتل‌ها به فراموشی سپرده بشن. لقب گلدن استیت کیلر رو هم میشل به جوزف داده بوده، اما خب میشل تو همون سال 2016 که دوباره پرونده این آدم به جریان افتاده بوده، یه شب وقتی که فقط 46 سالش بود میخوابه و صبح دیگه بیدار نمیشه. میشل بر اثر سکته قلبی توی خواب جونش رو از دست میده و کتابی که بیشتر از 2 دهه روش کار کرده بوده رو نصفه میذاره. خیلی ناراحت کننده است که این آدم با این حجم از اطلاعات و این حجم از تحقیق روی پرونده قبل از اینکه جوزف دستگیر بشه میمیره. در مورد لقبی که میشل به جوزف داده بوده هم باید بگم که کالیفرنیا به ایالت طلایی معروفه و گلدن استیت کیلر میشه قاتل ایالت طلایی یا همون کالیفرنیا. بعد از مرگ این آدم همسرش کتابش رو به اتمام میرسونه و در سال 2018 چاپ میکنه. میشه گفت که این کتاب جزو پرفروشترین کتابهای ژانر ترو کرایمه.
خلاصه که تو سال 2018 بالاخره یه سایتی ساخته شد که پلیس میتونست با ارائه یه دی ان ای مشخص به طور فرضی به افرادی که همون دی ان ای رو داشتن برسه، اما خیلی دقیق نبود. اونها اومدن دی ان ای متجاوز منطقه شرق رو وارد سیستم کردن. این سایت بهشون 25 تا خانواده داد که دی ان ای تقریبا مشابهی داشتن. من دقیقا نمیدونم چطور ممکنه، اما خب 25 تا خانواده بودن که ساختار دی ان ایشون نزدیک به هم بود. البته در نظر بگیرید که وقتی میگیم خانواده، منظورمون فقط پدر و مادر و بچه نیستن ها. شما یک خانواده بزرگ، عمو، خاله، عمه، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه رو در نظر بگیرید. در نتیجه یه چیزی حدود 1000 نفر آدم توی این لیست بود که خب پلیس بهشون رسیده بود. بعد اومدن با توجه به اطلاعاتی که از قاتل طی این سالها داشتن، مثلا حدود سن، جنسیت، محل زندگی، مزنونا رو کم کردن. اونها با بررسی‌های ریز به ریز مزنونین هی جامعه آماریشون رو کوچیک کردن تا اینکه در نهایت به 2 نفر رسیدن که یکی از این 2 نفر جوزف جیمز دیانجلو جونیور بود. پلیس یواشکی یک وسیله از ماشین جوزف و سطل زباله خونش برداشت تا از هویتش مطمئن بشه. وسایل آزمایش کردن و دیدن بله، دی ان ای جوزف با گلدن استیت کیلر تطابق داره و بالاخره دستگیر شد.
توی 24 آوریل سال 2018 پلیس بالاخره جوزف دیانجلوی 72 ساله یا همون متجاوز منطقه شرق یا قاتل گره الماس یا شکارچی اصلی شب یا قاتل ایالت طلایی رو دستگیر میکنه. جوزف توی خونه کوچیکش به همراه یکی از دختراش و نوش زندگی میکرد. زندگی خیلی روزمره رو به عنوان یک پیرمرد 72 ساله و به عنوان یک پدر بزرگ میگذرد. پلیس وارد خونه شد و وقتی بهش گفت که داره دستگیر میشه، جوزف بهشون جواب داد که ولی من الان غذام تو فره. ظاهرن به سوختن غذاش بیشتر از دستگیریش به عنوان گلدن استیت کیلر اهمیت میداد. بلاخره دستگیرش میکنن، اما قسمت اعصاب خردکن پرونده اینجاست که این پیرمرد 72 سالش بود و دیگه زندگیش رو کرده بود. انگار حتی خودش هم دیگه به دستگیر شدنش اهمیتی نمیداد. جوزف بین صحبتهاش با پلیس اظهار میکنه که خودش نمیخواسته دست به هیچ کدوم از این جرمها بزنه، بلکه یه فردی توی ذهنش به اسم جری حضور داشته و اون بوده که جوزف رو مجبور میکرده تا با آدمها تعرض بکنه و اونها رو بکشه. جوزف دیانجلو توی دادگاه میگه که توان مقابله با جری رو نداشتم. همیشه همرام بود، جزئی از من بود. خودم نمیخواستم اون کارها رو انجام بدم، ولی آخرش تونستم به جری غلبه کنم. دیگه دست به جرم و جنایت نزدم و یک زندگی سالم رو برای خودم ساختم. من زندگی اون آدمها رو از بین بردم و حالا باید تاوانش رو پس بدم. این رو هم باید بگم، همینطور که توی عکس ها میبینین، توی تعدادی از این دادگاهاش اون انقدر پیر و فرتوت شده که دیگه نمیتونسته راه بره و با ویلچر میووردن و میبردنش. خیلی هم سخت میتونسته حرف بزنه.
وقتی فیلم ها و تصاویر دادگاه منتشر شد، واکنش مردم عجیب بود. اونها یک پیر مرد رقت انگیز میدیدن که یک زمانی وحشت بزرگ بوده. خیلی ها حتی امیدوار بودن قاتل مرده باشه، ولی اینطوری رقت انگیز نیاد توی دادگاه. بعد از دستگیری برادر زن جوزف توی یک مصاحبه گفت که یادش اون زمانها جوزف خیلی یهو بین مکالماتشون درباره متجاوز منطقه شرق حرف می‌زده و دوست داشته نظر اطرافیانش رو درباره کارهای این فرد بدونه. همکاراش توی مکانیکی میگن جوزف یه آدم کاملا نرمال به نظر می‌رسیده، اما هرگز لبخند نمی‌زده و نمی‌خندیده. همسایه‌هاش هم از جوزف متنفر بودن. اون خیلی بد اخلاق بود و اصلا آدم خوش برخوردی نبوده. مثلا یه بار به خاطر واق واق کردن سگ یه نفری، جوزف به یارو زنگ میزنه و هرچی فوش بلد بوده بهش میگه و البته به مرگ هم تهدیدش میکنه. زنش بعد از دستگیری جوزف ازش طلاق گرفت و توی یکی از مصاحبه هاش گفت که جوزف همیشه بهونه هایی مثل شیفت شب، دیدن پدر و مادرش و این چیزا رو میآورده. شارون حتی 1% هم فکر نمیکرد که با چه هیولایی داره زندگی میکنه. و این آدم شبها که میگه بیرونم داره چی کار میکنه. میگه من بدترین چیزی که فکر میکردم این بود که جوزف داره به هم خیانت میکنه و یه زن و بچه دیگه داره. شارون گفت با دونستن این حقایق خودش هم یکی از قربانی های جوزفه و تا آخر عمرش هرگز نمیتونه به کسی اعتماد بکنه. اون طرف ماجرا اعضای دیگه خانواده بودن که نمیخواستن باور کنن جوزف چجور آدمیه. اونها میگفتن پدری که ما رو بزرگ کرده امکان نداره دست به این کارها زده باشه. برادرزاده هاش میگفتن عموشون همیشه اونها رو به ماهیگیری و پیکنیک میبرد و خیلی هم مهربون بوده. اصلا امکان نداره این مرد همون کسی که شما دنبالش میگردین باشه، اما خب دی ان ای ها دروغ نمیگن.
در زمان دادگاهش خیلی از قربانی های نجات یافته یا خانواده های مقتولین توی جلسه حاضر میشدن و صحبت میکردن. یه قسمتی از دادگاه هم به خاطر شرایط همه‌گیری آنلاین برگزار شده بود و قربانی‌های حادثه با زوم و اسکایپ با دادگاه در ارتباط بودند. جوزف دی انجلو وقتی که قربانی‌ها صحبت می‌کردن سرش رو پایین مینداخت و بدون اینکه هیچ حسی از خودش نشون بده به چهره‌هاشون نگاه نمی‌کرد. این مرد بین سال‌های 1973 تا 1986 به 13 قتل، 51 تعرض و 120 دزدی محکوم شده. با توجه به قوانین کالیفرنیا بیش از 40 سال از دزدی‌ها و تعرضات جوزف گذشته بود، در نتیجه اون توی دادگاه فقط مجازات 13 فقره قتلش رو دریافت کرد. در 21 آگوست سال 2020 جوزف دی انجلو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. جوزف دی انجلو در حال حاضر هنوز هم زنده است و توی زندان ایالتی کالیفرنیا دوران محکومیتش رو میگذرونه. اون الان 76 سال سن داره و نمیدونم که چقدر دیگه قراره زنده بمونه. دادگاه های این آدم خیلی خیلی طولانی بودن، چون تعداد زیادی از قربانی ها توی دادگاه حاضر شده بودن و حرفشون رو به جوزف زده بودن. در آخرین دادگاه و بعد از اعلام حکم، جوزف با سختی و با هزار جور بدبختی از روی صندلیش بلند میشه و رو به همه قربانی ها میکنه و میگه من به تمام اظهاراتتون گوش دادم، به تک تکتون، واقعا از تمام افرادی که بهشون صدمه زدم معذرت میخوام. نمیدونم این معذرت خواهی به درد قربانی ها میخوره یا نه. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو برامون بفرستید. اگه به این سبک ماجرا و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. اینطوری میتونید از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم علاوه بر لایک کردنش، اون رو برای دوستانتون هم بفرستین.
ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.